باشد.
ابن سلام با دریافت پیام پدر لیلی از حادثه‌ای که بر آنها رفته بود خبر یافت و تصمیم گرفت تا هر چه زودتر همسر خیش را به خانه‌اش بیاورد. بنابراین هدایای گرانبها آماده کرد و قاصدی را طلبید و به او گفت با این هدایا به سوی قبیله لیلی می روی و به پدرش می گویی که مقدمات کار را فراهم کند. من نیز به فاصله یک روز بعد از تو حرکت خواهم کرد. صبح روز بعد ابن سلام همراه خانواده خیش و تعدادی از نزدیکترین دوستانش از راه رسیدند و مورد استقبال گرم خانواده قبیله لیلی قرار گرفتند. تا پایان همین هفته باز هم ادامه قصه زیبای لیلی و مجنون رو برای شما خواهم خواند. از میان تمام بارانها تنها بارانی را به یاد دارم که مرا به شعر و چشمهای تو پیوند داد، بارانی که بعد از تو تمام سهمم از آن یک پنجره دلتنگی بود. به مهر خدای عزیز منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنی
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
شاید در آن بیندیشند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. آیه به آیه از اول قرآن شروع کردیم، هر آیه چند دقیقه فشرده تفسیر روان قطره ای داریم. به جزء 6 سوره مائده آیه 18 رسیدیم. با هم این آیه 3 سطری رو گوش بدیم.
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
پیغمبر اسلام جمعی از یهودیان رو به اسلام دعوت کرد، گفت بیاید مسلم شید. اینها گفتن که و حالت الیهود و النصارا، اینها گفتن ما ابناء الله هستیم، یعنی ما فرزند خدا هستیم، نه این حال خدا زاد و ولدی داره، مثل که میگن خانه بیت الله، یعنی یک نوع فرزند خاندگی و تشریفاتی برای خودش قائل بودن که ما که خلاصه یک کلاسم خلاصه بالاتر از اینه که بیم به تو ایمان بیاریم. خداوند فرمود که قل، بشو بگو، فلما يعذبكم بذنوبكم، اگر شما فرزند خدا هستید، دوستان خدا هستید، چرا گناه میکنید و چرا خدا حالتون رو میگیره؟ شما میدونید چقدر گناه کردید؟ شما پیغمبرها رو کشتید، شما بشارت هایی که مربوط به پیغمبر اسلام بود تو تورات و انجیل کتمان کردید، قانون خدا رو تحریف کردید و گوساله پرستی کردید، بهانه جویی کردید، شکم پرستی کردید، شما خیلی ذنوب و خیلی خلاف کردید، خدا هم حالتون گرفته، تو بیابونا 40 سال آواره بودید، کوه طور را بالا که تو کلتون بزنه، شما چه مقربان درگاه الهی هستید که هم خلافکارید هم خدا حالتون میگیره؟ خلاص، اینا میگن ما عرض کنم که اولیاء خدا هستیم، فرزندان خدا هستیم، خدا میگه نه خیر، شما مثل باقی ها هستید، هم جرم میکنید هم خدا کیفرتون کرده، با سابقه ننگینی که دارید پوزا رو ندید. فلما یعذبکم بذنوبکم، چرا خدا شما رو عذاب میکنه به ذنوبتون؟ یعنی هم شما ذنوب، ذنب، گناه، هم شما گناهکارید، هم خدا فرقی شما رو با دیگران فرق نداشته، کیفر داده شما رو. بل انتم بشرون، شما مثل باقی ها هستید، بی خودی ادعا نکنید، پوز ندید. یغفر لمن یشاء، هر کسی خدا بخواد میبخشه که لیاقت داشته باشه و توبه کنه، و یعذب من یشاء، هر که لجباز باشه خدا عذابش میکنه. حکومت آسمان ها و زمین و اون چه در بین آسمان ها و زمین مال خداست و همه به سوی او سرانجام تنها به سمت به سوی اوست. خلاصه میخواد بگه نجات پرستی، این آیه 18 سوره مائده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نجات پرستی ممنوع. این بلایی که هنوز در دنیا هستن که سپید پوستا خودشونو بهتر از سیاه‌پوستان دارن، نژاد اسرائیل خودشونو بهتر از نژادهای دیگه میدونن، اصلا ناراحت بودن و گفتن چطور وحی بر عرب نازل شد. نجات پرستی ممنوع، امتیاز طلبی ممنوع، هیچ فرد و قوم و نژاد و امتی نباید مطمئن باشه که خدا اونو میبرزه. ما سیدیم، ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، با افطاری که دادم، با رقمی که مقدمه زدم و سینه زدم و خرج دادم و با کار کردم خدا منو جهنم نمبره، هیچ که به خودش اطمینان نداشته باشه. داریم به امیرالمومنین گفتن چقدر عبادت میکنی؟ فرمود آخه من نمیدونم عبادتم قبول شده نه. کارهای ما 5 تا گیر داره. 1، از کجا عبادته؟ شاید حبس. از کجا عبادت؟ 2، این عبادت از کجا قبول شده باشه؟ از کجا صحیح باشه؟ گیرم صحیح از کجا قبول شده باشه؟ قبول شده از کجا با یک عملی از بین نرفته باشه؟ چون گاهی وقتا شما توپ و بادش می‌کنی اما آذورش هم یه سوزن می‌زنی همه بادش در میره. استخر آبش می‌کنی اما استخر ترک داره، چیز توش بند نمیشه. از کجا عبادته؟ از کجا اخلاصه؟ از کجا صحیح باشه؟ از کجا قبول شده باشه؟ از کجا این عبادت ها با یک گناهی حبت نشه؟ بنابراین انسان نمیتونه مطمئن باشه، هیچ کس به خودش اطمینان نداشته باشه، هیچ کس برای خودش خط و نشون نکشه، چون سیدم، چون ریش سفیدم، چون ممکنه افرادی دعاشون هم مستجاب بشه. فکر کنم نازد اولیا خودم قرآن میگه که بعضیا رو ما میگیم ولش کن، مثل دکتر که میگه دیگه مرده نمیگه هر چی خود بخوره بخوره، اگر پزشک به مریض گفت بذار هر چی میخواد بخوره، مریض نمواد مغرور بشه پس خوب شدم، گاهی کار از کار گذشته، میگه هر چی میخواد بذار بخوره بخوره، مثل کسی که میخوان اعدامش کنن حالا مثلا پاچو به دار داره چرت و پرت هم میگه، این معنیش نیست که حرفش درسته، این دیگه مسئولین میگن خب این قاضی میگه که حکم اعدامش صادر شده دیگه، حال دقیقه آخره به زاده فوش هم به هر که میخواد بده بده. اجمالا هیچ، این آیه میگه هیچ کس خودشو برتر ندونه، هیچ کس برای خودش خطا نشون نکشه، ملاک دستورات خداست که عمل شد یا عمل نشد، نواهی خداست که ترک شد یا نشد. خدایا این بلا هنوز تو دنیا هست، افرادی الان مثلا اسرائیل، شما الان خواست بشه یهودی بشه اجازه به شما نمیدن، یعنی یهودی نجات خواسته تونی کرد که بخواد، مسیحی ها تبلیغ میکنن اما یهودی ها تبلیغ نمیکنن، مسیحی ها دوستن کسی برای مسیح بشه، از یهودی ها دوستن کسی یهودی بشه، میگن این نجات ما هست، تو از نجات ما نیستی، بنابراین امتیاز طلبی، باج خواهی، خود برتربینی، غرور، ادعا، خط نشون کشیدن ممنوع. آیه 18 تا اینجا تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
به نام خود خدا.
هوای لحظه های نام، هوای زیستن به یاد تو، برای تو، لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع، نغمه برای یک شروع دلنشینی.
به نام او که همیشگی است و به نام او که جز او همه چیز رفتنی است. به نام خود خود،
دست در دست شب، هوا یک قدم زنان دوست داشتنی.
به نام خدا خدا. به نام او که در خشکی و دریا راه های اوست. به نام او که در کرانه های هستی نشانه های اوست. به نام او که در نشانه هایش برهان روشن اوست. به نام او که در مرگ آفریدگان قدرت نمایی اوست. به نام او که در قبرها پنداموزی اوست. به نام او که در رستاخیز فرمان روایی بی حد اوست. به نام او که در حسابرسی اعمال شکوه اوست. به نام او که در سنجش کردارها داوری اوست. به نام او که در بهشت پاداش اوست.
کجایی؟
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
کجایی؟
پس هر کس به وزن ذره نیکی کرده باشد همان را میبیند.
دلش چیزی مثل سیر و سرکه می جوشید. ضعف و سستی، دلشوره، درد زایمان و درد تنهایی یکی شده بودند. شوهرش قدری آن طرفتر دستها و نگاه بارانیش را به آسمان می دوخت، انگار منتظر معجزه‌ای باشد. زن نمی دانست خواب است یا بیدار. وقتی که دید در باز شد، وقتی که چهار زن بلند بالا و گندمگون وارد خانه اش شدند، چهار قابله آسمانی. بعد آن همه درد زایمان و درد تنهایی، مریم سلام الله علیها و آسیه سلام الله علیها و ساره سلام الله علیها و کلثوم سلام الله علیها دورش کرده بودند. بوی عطر پرنیان بهشتی با صدای سلام و صلوات فرشتگان و کروبیان مشام لحظاتش را می نوازد. بوی مشک و عنبر فضای خانه را پر می کند. نسیم بالهای فرشتگان به صورت عرق کرده مادر می خورد. زمزمه های کروبیان را می شنود. به قدر چشم برهم زدنی نوزادش را دست به دست می گردانند و به آغوشش می رسانند. لطیفترین و خواستنی ترین موجود خلقت را، عصاره هستی را پیچیده در پرنیان بهشتی به او می سپارند. شوهرش قدری آن طرفتر آرام با همان نگاه بارانی به رویش لبخند می زند. بعدتر فرشته وحی پیغام می آورد که به نام خداوند بخشنده مهربان، ما تو را کوثر بخشیدیم، پس برای پروردگارت نماز گذار و قربانی کن، همانا دشمن توست که خود بی تبار خواهد بود.
خدایا هر کس که تو یاورش باشی یاری نکردن دیگران زیانش ندهد و هر کس که تو عطایش بخشی تنگ چشمی دیگران از او نکاهد و هر کس هدایتش به دست تو باشد فریب گمراهان پای او را نلغزاند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را به عزت خیش از گزند بندگانت در امان دار و با بخشش خود از غیر خودت بی نیاز گردان و در پرتو هدایت خیش ما را به راه حق انداز. به نام خدا. خدا دوستان خوب شنونده، لحظات سحرگاهیتون به مهر و مهربانی خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه به نام خدای رادیو جوان. بازم میخواییم گفتگو رو آغاز کنیم با جناب آقای محقق عزیز و بزرگوار. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما جناب آقای عسکری، شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
زنده باشین. سپاسگزارم حاج آقا محقق عزیز. قراره که باز هم به اتفاق رفقای عزیزمون دوستان خوب شنونده بپردازیم به داستانها و روایتهای قرآنی. نقطه عزیمت ما سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 هست که قراره بپردازیم به جایگاه بانوان.
بله، سوره مبارکه نحل آیه 58 و 59 جریانی رو نقل میکنه از اعراب قبل از اسلام و نگاهشون، دیدگاهشون به دختران بانوان. بله. من آیات رو خدمتون عرض میکنم تا وارد بحث بشه.
تمنه میکنم.
و اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا، زمانی که بهشون بشارت داده میشه که دختر خداوند متعال بهت داده، خدا بهت دختر عنایت کرده، صورتش سیاه میشد از ناراحتی، از خشم، و هو کظیم، در حالی که خشمناک، غضبناک. این آیه 58 قسمتی از اشاره به قسمتی از اتفاقاتی که در دوران اسلام، قبل از اسلام، برای اشخاصی که خداوند متعال بهشون دختر میداد،
زنده به گور میکردن دختر.
بله دیگه، بعد از اون هم اشاره میکنه عین این دومین آیه، یعنی آیه 59 میفرماید که از اطرافیانش، از اقوام و فامیلش فاصله میگرفت. یتواری من القوم، ناراحت بود دیگه از این اتفاقی که براش افتاده، به خاطر، به سبب خبری که بهش دادن. بعد پیش خودش فکر میکرد که با تلخی و با ننگ، با خفت این دختر رو نگه داره، عجیبه ها، یا اینکه ام یدسه فی التراب، یا اینکه دفنش بکنه، پنهان بکنه در خاک. الا سا ما یحکمون، عجب نگاه و قضاوت بدی دارند. این عین دعایی که قرآن اشاره می‌فرماید به اتفاقات قبل. نکته اول این که این جریان زنده به گور کردن که قرآن نقل می‌فرماید، بعد در سوره تکویر فرماد که و از الموعوده تو سؤلت به ایزم من قتلت، سؤال میشه از کسایی که این کار رو کردن، یعنی زنده به گور، پدرانی که دخترانشون رو زنده به گور کردن، به ایزم من قتلت، به چه گناهی کشته شدن، و اشاره های دیگه هم قرآن داره. این اتفاقات، اتفاقات همیشگی نبوده. نکته‌ای که کمتر بهش اشاره میشه که اتفاقاتی نادری بوده، چند مورد اتفاق افتاده.
همیشگی نبوده،
همیشگی نبوده، همه این کار رو نمی‌کردن. اما چرا این، فرض بفرمایید این اتفاقاتی که معدود افتاده، چند دفعه ای افتاده، قرآن بهش اشاره میکنه؟ دلیل اینه، دلیل اینه که میخواد خداوند متعال نگاه اون قوم، نگاه اون طایفه، اون اشخاص رو به دختران برسونه، که چقدر نگاه، قرآن هم میفرماد آیه 59 خوندیم، میگه الا سا ما یحکم، چه قضاوت بدی دارید، چه نگاه بدی دارید.
در صورتی که الان کسانی که دختر دار هستن میدونن دختر چقدر مایه برکت.
بله بله، صحبت خواهیم کرد، لمس خواهیم کرد با تعجبه احادیث قرآن، جایگاه بانوان رو و شیرینی دختر رو وقتی به عنوان فرزند. این قسمت اول گفتگومون هست که دیدگاه هایی که در دوران اسلام قبل از، در دوران عرب جاهلی بوده، قبل از اسلام بوده، بسیار دیدگاه نامناسب و ناصحیحی بوده. اما در گفتگو آینده میخوام صحبت کنیم، یعنی در قسمت آینده میخوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که آیا دیدگاه اقوام دیگه و ادیان دیگه بهتر از این دیدگاه بوده یا نه. این ما نگاه اعراب جاهلی رو متوجه شدیم، انقدر براشون سنگینه و انقدر بد میدونن وقتی خداوند متعال بهشون دختر میده، انقدر ناراحتن، صورتشون کبود میشه، سیاه میشه، حتی تو موارد نادر دخترشون رو زنده زنده دفن میکنن. اما آیا اقوام دیگه دیدگاه بهتر از این داشتن در اون دوران و ادیان دیگه، دینهای دیگه دیدگاه بهتری داشتن یا خیر؟ که انشالله قسمت آینده با هم دیگه صحبت میکنم.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار که شاکله مبحث و گفتگومون رو گفتن خدمت شما دوستان خوب شنونده، که میخواییم راجع به جایگاه بانوان صحبت کنیم و نگاه و دیدگاهی که عرب جاهلیت بعضی هاشون، بعضی اقوام نسبت به این موضوع داشتن. ممنون که همراه هستید با بنام خدای رادیو جوان.
گاهی از خودمان میپرسیم چرا در متون ادبی زبان فارسی هر جا درباره ویژگی‌های والای انسانی حرفی به میان می‌آید سخن از مردان است. در متون عرفانی فارسی که از اساس مرد یعنی عارف، وقتی میگویند مردان یعنی رهنوردان به منزل رسیده خدا. اصطلاح مرد خدا هنوز هم در زبان فارسی معنی عارف می دهد. من همیشه از خودم می پرسیدم آیا چنین کاربردی حکایت از فرهنگ مرد سالار ما ندارد؟ بعد ادامه می دادم آخر معرفت که ربطی به جنسیت ندارد، مگر ما در فرهنگ دینی من زنان عارف کم داشتیم؟ این پرسش همیشه در ذهنم می رفت و می آمد تا آنکه کتاب تاریخ زبان فارسی اثر دکتر مهری باقری را خواندم. با همین کتاب به جوابم رسیدم. فهمیدم که مرد در فارسی باستان به معنی انسان بوده است. نکته جالب این است که وقتی رد دو کلمه مرد و مرد را میزنیم و به عقب میرویم، در میابیم که در فارسی باستان این دو کلمه همریشند. در معتقدات دینی ایرانیان باستان اسم نخستین انسانی که خدا آفریده است کیومرس است. البته کیومرس تلفظ فارسی دری است و در فارسی باستان گیمرتن بوده است، یعنی زنده میرا. جالب نیست؟ کیومرسی که نمونه نوعی انسان است زنده میرا خوانده شده، موجودی در برابر زنده نامیرا که خداوند و آفریدگار جهان باشد. پس مرد خدا در اصل یعنی آدمیزادی که سبای جنسیتش خدایی شده است. ولی کلمه زن از همان ابتدا با زادن و زندگی همریشه است. زندگی در گرو وجود زن است. تا زن نباشد مادری هم نخواهد بود و تا مادری نباشد فرزندی و نسلی هم در کار نیست. از دامن زن مرد به حیات میرسد. از دامن زن مرد میتواند به معراج هم برسد.
به نام خدا. همراهان عزیز و گرانقدر، ممنون که رادیو جوان و به نام خدای رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. تو این لحظه های ناب و دوست داشتنی، لحظه هایی که میشه واقعا عشق بازی کرد با خدایی که خیلی مهربونه و خیلی بخشنده است، در خدمت حاج وحید محقق هستیم. بخش اول گفتگو رو آغاز کردیم و نقطه عزیمت ما سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 هست که پرداختیم به جایگاه بانوان.
بله، در گفتگو قبلمون صحبت شد این که نگاه اعراب جاهلی به دختران و بعد حالا بانوان نگاه همچی مناسبی نیست که وقتی بشارت میده. جالب اینجاست قرآن فرماید